بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه درس دیشب آقا سه کلمه بود. یک کلمه این که اعمال ترجیح در عام خاص اصلا راه نداره، چون خاص دلالت اقوا داره از عام. ما باید خاص مقدم کنیم حتی اگه موافق عامه باشه، حتی اگر راویش نسبت به او عادل باشه، یعنی اگر عام سایر مرجحات هم داشته باشه ما به عام اعتنا نمی‌کنیم، فقط چیکار می‌کنیم؟ به خاص رجوع می‌کنیم. جهتش هم اینه، برای اینکه خاص ترجیح دلالی داره، حالا فرق نمی‌کنه عام و خاص نص و ظاهر باشه یا ازهر و ظاهر. خلاصه در عام و خاص مطلق جای اعمال ترجیح نیست. خب پس کجاست نکته دوم؟ فقط جای اعمال ترجیح در متباینه اینه، مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء، که اینجا ما باید ببینیم کدوم راجعه، او رو بگیریم و دیگری رو رها کنیم. این دوتا مطلب. مطلب سوم، آیا با عام و خاص منوج چی کار کنیم؟ اگر دوتا دلیلی نسبتشون عام و خاص منوج بود، دو ماده افتراق داشت یه ماده اجتماع داشت، ما باید چی کار کنیم؟ در این عام و خاص منوجی که ایشون مثال زد دو احتماله. یک احتمال این که معامله همیشه رو بکنیم، یعنی بیایم در احد همای لا به عینه تصرف کنیم که قابل جمع بشه با دیگری، مثل اون مثال اکرم العلماء لا تکرم شعرا که زدیم، همون کاری که اونجی می کردیم با این هم بکنیم، یا نه در اینجا معامله متباینه این بکنیم، یعنی ببینیم کدام این دوتا مخالفه کدوم موافقه، اون موافقشو مثلا رها کنیم، اون راجحش که مخالفه بگیریم. لذا ایشون می فرماد در این جوجه ها امر دائره بین دو چیزه، و حرف صاحب معالم که میخواد بگه معامله متباینه این رو بکن، یعنی اونی که موافق تقیه است اون رو رها کن، وجهی نداره. دو احتمال داره، درس کردیم تشویشش همینجاست. تشویش همینجاست که تا حالا ما عام و خاص منوج رو اینجوری میخوندیم، معامله متباینه این باش نمیکردیم، و علاوه متباینه یکی از امثله عام و خاص منوجه که آخر صفحه 435 اینا رو ایشون توضیح دادن. لذا عرض شد در بعضی از کتابا زیادیه، برای همینه، برای اینکه استراب و تشویش درشه، ولی ما با این صورتی که عرض کردیم از خارج عبارتا رو درست کردیم. خب حالا فتلخص من ذلک، خب ایشون چیکار میخواد بکنه؟ از اون 4 تا طریق، از اون 4 قولی که در مسئله بود، قول اول و سومش این بود که مخالفت عامه مرجح ذاتیه، مطلوب ذاتیه، یا به تعبیر معنی به حساب معنای اسمیه که عقیده آی آخوند اینه، یعنی ما باید با اینا، نه اینکه بخوایم به واقع برسیم، اصلا شارع دوست داره ما در احکاممون با اینها مخالفت بکنیم. خب ایشون میاره خدشه کردن، ایشون دومی و چهارمی رو پذیرو، ولی اونم ابتداعا یه خدشه ای کردن، ولی بالاخره خدشه ها رو جواب دادن و نتیجتا قبول شد که ما اگر با عام مخالفت میکنیم برای رسیدن به واقعه، و آقای نائینی هم همین رو پذیرفته. نوعا آقای نائینی در مسائلی که بین ایشون و استادش آی آخوند اختلاف میشه، آقای نائینی جانب ایشون میگیره، غالبا اینجوره. حالا ممکنه یه 10-15 موردی تو ذهن من هست که اونجاها ایشون با شیخ مخالفه، و الا غالبا حرفای شیخ و ایشون تأیید میکنه و یک استدلالای قوی تری هم میاره بر حرف شیخ انصاری. پس میخوام بریم سراغ اون دو وجه. پس ما قبول کردیم که مخالفت عامه جنبه طریقیت داره برای رسیدن به واقع، نه اینکه یک مطلوب ذاتی باشه. خب حالا ثمره این دو تا چی؟ ایشون چند شب بعد، 3-4 جلسه بعد توضیح میدن. فعلا این مرتبه، یعنی قول دوم و چهارم رو ما میخوایم بپذیریم که هر دوش مشترک در طریقیته، یه ثمره ای داره که ایشون ثمره رو چند شب بعد اشاره میکنن. قبل از اینکه وارد این مطلب بشیم اینو توجه داشته باشید، ما یه مرجحات مضمونی داشتیم، گفتیم مرجحات صدوری، جهت صدوری، مضمونی. مضمونی کدوم بود؟ مثلا این روایت نقل به لفظ بود، اون نقل به معنا بود، گفتیم اون نقل به لفظ مضمونش قوی تر از اونه. یا مثلا یک روایت داریم با فتوای مشهور سازگاره، یعنی این دو تا روایت که با هم تعارض میکنه، یکیش با فتوای مشهور تطبیق میکنه، خب اینم مرجح مضمونیه، یعنی این خبری که مفادش با فتوای مشهور موافقت داره مضمونش قوی تر از اون خبری که موافقت نداره. به اینا میگن مرجحات مضمونی. ایشون میخواد مرجح جهت صدوری رو برگردونه به مضمونی، یعنی اگر ما میگیم مخالف عامه را عمل کن، در این که مضمونش قوی تره. یعنی مثل چیه؟ مثل نقل به لفظ و نقل به معنا، مثل خبری که یکیش موافقه با فتوای مشهوره. چطور اونها مرجح مضمونیه؟ ترجیح مضمونش ترجیح داره. ایشون میخواد بگه مرجحات جهت صدوری، یعنی مخالفت عامه، در حقیقت برگشتش به مرجح صدوریه. به یک اعتبار برگشتش، یعنی برگشتش به مرجح مضمونیه، به یک اعتبار برگشتش به مرجح صدوریه. لذا اگه دیشب نظرتون باشه گفتیم مرجح صدوری و شبهو، اون شبهو من معنا کردم به مرجح مضمونی و مرجح صدوری. سرش اینه که بنابر قول دوم مرجح جهت صدوری برگشتش به مضمونیه، بنابر قول چهارم مرجح جهت صدوری برگشتش به مرجح صدوریه. حالا عنایت بفرمایید. فتلخص مما ذکرنا، حالا که ما وجه دوم و چهارم رو قبول کردیم، خلاصه حرفایی که بعد از قبولی وجه دوم و چهارم شد اینه: از ترجیح بالمخالفه من احد وجهه، که کدوم وجهه؟ دومی و چهارمی، یعنی یا از دومی یا چهارمی. علامایت هر من الاخبار، ایشون میگه خلاصه ما از اخبار زیاد فهمیدیم که اگر ما باید مخالفت بکنیم بر اینا، مطلوب ذاتی نی برای رسیدن به واقعه. حالا ایشون میفرماد احدهما، احدهما با اون دومی تطبیق، با دومی تطبیق میکنه، ثانی با چهارمی تطبیق میکنه. چون احد وجهین، میخوام احد وجهین گفتیم اون دومیه و چهارمی، اون وقت وجه اول که احد هماست با اون دومی، یعنی با قول دوم که طریقیته، ثانی با اون قول چهارم با او تطبیق میکنه. احد هما، ما این که کونهو، یعنی کون المخالف، اون ترجیح به مخالف برای اینه که ابعد از باطله و اقرب الی الواقعه. یعنی اگر ما ترجیح میدیم احد الخبرین رو به مخالفت با عامه ترجیح میدیم، برای اینه که ما رو بهتر به واقع میرسونه و ما رو از باطل به دور میکنه. فیکون و مخالفت الجمهور، جمهور یعنی عامه، پس مخالف عامه برگشتش به مرجح مضمونیه. مثل چی؟ مثل موافقت احد الخبرین با شهرت فتوایی، این مشهور یعنی شهرت فتوایی. یعنی اگر احد الخبرین با شهرت فتوایی تطبیق میکرد، اون اسمش چی بود؟ از مرجحات مضمونی بود. ایشون میگه این مرجح جهت صدوری هم مثل اونه. پس عنایت بفرمید آقا، مخالفت جمهور یعنی مخالفت عامه، دو تا خبر داریم، یکی مخالف عامه یکی موافق عامه. اون مخالف عامه که مرجح جهت صدوری داره، برگشتش به مرجح مضمونیه. مرجح مضمونی مثل چی؟ یکیشون نقل به لفظ و نقل به معنا بود که میخوندین، یکیش هم اینه که احد الخبرین با مشهور، یعنی با فتوای مشهور اگر موافق باشه. چطور اگر احد الخبرین موافق با فتوای مشهور باشه، این از مرجحات مضمونیه حساب میشه؟ این مرجح جهت صدوری هم برگشتش به مرجح مضمونیه. علامایت هر من اخبار هادل باب، از اخبار این باب ما این استفاده رو کردیم که خلاصه خبر مخالف للعامه مضمونش، مفادش قوی تر است از اون دیگری. به عنوان مرجح مضمونی اینو بر اون مقدم میکنیم. این شد وجه دوم. وجه چهارم، اثانی با اون قول چهارم تطبیق میکنه. اثانی این که من جهت کون المخالف زامزیه، ما چرا مخالف رو مقدم میکنیم بر موافق؟ برای این که او درش احتمال تقیه، او درش یه عیبی هست که این عیب در این نیست، این مزیت داره. او وقت ایشون بنابراین برش میگردونه به مرجحات صدوری، عدلیت. ما چرا به عدل عمل میکنیم؟ برای این که صدورش از عادل قوی تره. ایشون میگه مرجح جهت صدوریه، بنابر قول چهارم برگشتش به مرجح صدوریه. یعنی این خبری که مخالف عامه است، صدورش نزدیکتر است از صدور او. لذا میفرما دوم که اون چهارمیه اونجا میشه اینه که مخالف زامزیته لعدم احتمال تقیه، در موافق احتمال تقیه ها، ولی این یه همچین مزیتی داره که احتمال تقیه نی. اون وقت اون ادله ای که دلالت داره بر این که خبر اعدل یا خبر اشهر مقدمه، همون او دلالت داره که این هم ترجیح جهتی، اینم رو قدمه و یدل علیه ما دل علی ترجیح به شهرت روایت. اون قبلی چی بود؟ شهرت فتوا بود. اون قبلی شهرت فتوا بود، این شهرت رواییه که تو روایات داره خود مشتهر بین اصحابه. این روایت رو 20 نفر نقل کردن، اون روایت رو 5 نفر نقل کردن، خود به مشتهر بین اصحابه. ایشون میگه چطور و حدت علت هم آوردن، اگه نظرتون باشه ایشون برای همین علت بود که تعدی کرد از مرجحات منصوصه، مشهورتره رو بگیر. چرا؟ به علت این که لاره ای بفیهه. وقتیشون از این چی استفاده کرد؟ استفاده کرد هر خبری نسبت به دیگری اگر لاره ای بفیه بود، چون لاره ای بفیهش گفتیم حقیقی نی، لاره ای بفیه اضافیه، معناش اینه که هر خبری نسبت به خبر دیگه اگر ریبش کمتر بود او رو بگیر. و ما یقین داریم خبر مخالف للعامه ریبش از خبر موافق للعامه کمتره، لذا برگشتش به ترجیح صدوریه. دلیل بر این مرجح مخالف همون دلیلی است که در روایت عمر ابن حنظله میگفت ترجیح به شهرت روایته، یعنی اون مشتهر رو بگیر. چرا؟ معللن، علت هم آوردن، برای این که اون مشهور لا ریب فیه به اون تقریمی که در صفحه 450 گفتیم و تنبیه منات کردیم. خلاصه چی شد؟ آقای نائینی از اینجا استفاده کردن، فرمودن ما با اینها مخالفت میکنیم به عنوان رسیدن به واقع، به عنوان طریقیت. همین حرفایی که شیخ انصاری فرمودن. حالا ثمره این اول و دوم کدومه؟ یعنی دوم و چهارم، اول و دوم اینجا، دوم و چهارم اونجاست. ثمره بین قول دوم و چهارم یا اینجا اول و دوم، این ثمرهش سه چهار جلسه بعد میگیم، اینجا معطلش نمیشیم. و لعل ثمره بین این دو وجه تظهر لکه فیما یأتی انشاءالله تعالی. بقیه فی هذا المقام امور خمسه، ایشون پنج تا مطلبه که در اینجا میخوان توضیح بدن. مطلب اول این که چیزایی که از امام تقییتا صادر میشه یا در احکام شرعیه یا در موضوعات خارجیه، یعنی تقیه هایی که امام میکنن در فرمایشاتشون، یا تقیه در احکام شرعیه است یا در موضوعات خارجیه. احکام شرعیه مثل چی؟ مثلا در یه جدره عرق جنوب از حرام، در یه روایت عرق جنوب از حرام نجسه، در یه روایت داره پاکه. خب این پاکه موافق با مذهب عامه، یا همین یتیره که دیشب خوندیم، اون اولی مخالف مذهب عامه است که میگه غیر معکول بولشون نجسه، ولی دومی موافقه با مذهب عامه است. خب الان اینجا تقیه در چیه؟ در حکم شرعی. پس تقیه گاهی در حکم شرعیه و گاهی در موضوع خارجی. موضوع خارجیش مثل چی؟ روز آخر ماه رمضان بود که روزه واجب بود، از طرف منصور مأمور آمد به امام صادق، آقا چی کار میکنی؟ ما قاضی القضاتمون حکم کرده امروز عیده، شما چی کار میکنی؟ میخواست بهانه سوجه داشته باشه که حضرت بگن نه آخر ما رمضونه، روزه واجبه. فرمودن الامر الی امام المسلمین ان صام صمنا ان افطر افطرنا، اختیار با ولی مسلمینه، با حاکم مسلمینه. اون اگه روزه بگیره ما هم روزه میگیریم، او اگه افطار کنه ما هم افطار میکنیم. خب عنایت بفرمایید، اینجا الان تقیه در موضوعه، یعنی منصور رو امام المسلمین ایشون ذکر کرده. اون اولی تقیه در حکم شرعی بود، ولی اینجا تقیه در موضوع خارجیه، یعنی او رو امام المسلمین حساب کرده و هر حکمی که او بکنه ایشون گفتن ما هم عمل میکنیم. لذا وقتی مجلس خلوت شد حضرت روزشون هم خوردن، در مقابل اون ماموره روزشون هم خوردن. بعد این شخص که آقا شما که میدونی ما رمزونه، فرمودن همینه، اگر من لعن افتر یومن خیرون من ان یزرب اونقی، من یه روز روزم بعدا قضا میکنم، این بهتر از اینه که گردن منو بزنن به خاطر یه روز روزه. علا کل حال، پس در اینجا الان چی شده؟ حضرت تقیه کرده، ولی نه در حکم شرعی، بلکه در یک موضوع خارجی که به او گفته امام المسلمین، یعنی اگر او عید بدانه ما هم عید میدونیم. خب حالا این دوتا مثالی که ما زدیم، یه تقیه در حکم یا تقیه در موضوع، اگر ظاهرش حضرت اراده کرده باشه میگه کذب، یعنی امام المسلمین واقعا حضرت امام المسلمینه، دروغه، اون امام المسلمین نبوده، امام الفاسقینه. یا در اون حکم شرعی که حضرت فرمودن تیر بولش پاکه، اگر این زاهد رو اراده کردن این کذبه، منتها کذبیست که مجوزه، مجوز داره، مجوزش حفظ نفس شریفه، ولی این که نفوس شیعه رو حفظ بکنن. اما اگر باطنش رو اراده کرده باشن، تعویلش رو اراده کرده باشن، میشه توریه. پس معلوم شد اون حکم و اون موضوع تقیه است. این از دو حال خارج نی، یا حضرت در اون حکم و در اون موضوع ظاهر اراده کردن، یعنی واقعا منصور امام المسلمینه، واقعا بول هر تیری پاکه، اگر این ظاهر اراده کرده باشن که کذبه، منتها کذبه مجوزه، مجوزون لمصلحت شرعیه عقلیه، ولی اگر تعبیلش اراده کرده باشن وقت میشه توریه. یعنی حضرت گفته امام المسلمین، ولی مقصودش امام کفره. قرآن داره قاتل و ائمه الکفر، امام یعنی پیشوا، حالا میخواد پیشوای اهل جهنم باشه یا پیشوای اهل بهشت باشه فرقی نمیکنه. اینجا اگر امام المسلمین رو معنای واقعی ظاهریش اراده کرده باشن دروغه، ولی اگر نه مقصودشون از امام المسلمین یعنی امام جوری که حاکم بر مسلمین شده، وقتی میشه توریه. یعنی حضرت یک معنای اراده کردن که از نظر او مخفیه، یا در اون کل شیء یتی مقصودشون تیر محلله. اگه تیر باشه میشه دروغ، چون مال تیر غیر معقول نجسه. اما اگر گفتیم تیر محلل، پس مقصود حضرت ممکنه تیر باشه میشه دروغ، ممکنه تیر محلل باشه میشه راست و توریه. یعنی ایشون از تیر کبوتر رو اراده کرده، لذا ایشون این جهت رو میخوان بگن، میگن خبر صادر تقیتن، حالا یا حکمیش یا موضوعی، دیگه ایشون مثال نمیزنه، با دو جوره خبر صادر تقیتن، یا در احکام شرعیه یا در موضوعات خارجیه. یحتمل، این خبری که به عنوان تقیه از امام رسیده، یحتمل ان یراد به اون خبر ظاهره فیکون، اگه ظاهرش مراد باشه فیکون من الکذب، که اومده به یک فاسقی حضرت فرمودن امام المسلمین، که این دروغه. خب چطور دروغ گفتن؟ المجوز لمصلحتین، یکی از مواردی که دروغ نه که جایزه که واجبه، حفظ جانش انسان بکنه باید دروغ بگه، این یک محتمال. و یحتمل ان یراد منه تعویل، ممکنه نه این امام المسلمین او خیال کرده تعریفشه، و الا در حقیقت تکذیبشه، مقصود امام الکفر. یحتمل ان یراد منه تعویل مختف علی المخاطر، ممکنه مراد تعویل این جمله ها باشه که اون تعویل مختفی است بر مخاطب، فیکون من قبیل توریه، ظاهرش اراده کرده باشن کذبه، تعویلش اراده کرده باشن توریه. حالا کدومش بهتره؟ توریه بهتره. شأن امام نیست بگیم امام اینجا دروغ گفتن، امام دروغ گفتن برای حفظ جانشون، ولی هیچ عیبی نداره، شرعاً عقلاً واجبه، ولی لیاقت نداره که انسان به امام بگه امام اینجا دروغ گفتن برای مصلحت. هازا الیق بالامام، به شأن امام توریه لایق تره. یعنی بعد بگیم حضرت مقصودشون از امام امام جوره، امام کفره، بلکه الیق نه، لایقه. یعنی چی؟ یعنی حتما باید بگیم توریه. آخه الیق معناش اینه، یعنی دروغم باشه میشه، اما توریه بهتره، ولی نه، حتما حتما باید بگیم توریه. لذا قلنا، البته با این شرط، اگه قائل شدیم چه با تمکن از توریه حرامه. این مسئله را اگه یادتون باشه آقایون در مکاسب شیخ، در اونجایی که اصلاح ذات البینه میفرماد، که از جایی که چه جایزه و بلکه واجبه در اصلاح ذات البینه، اون وقت اونجا این عبارت ایشون داره، لم ارى من اعتبر العجز عن التوریه فی جواز الکذب، من ندیدم کسی بیاد بگه جواز کذب در اصلاح ذات البین مشروط است به عجز از توریه، نه، تمکن توریه هم باشه با دروغ جایزه. یعنی الان شما بین دو نفر میخوای اصلاح بدی، میتونی توریه بکنی، با این که میتونی توریه بکنی نمی کنی، چی کار میکنی؟ یه دروغی میگه از او که این بند خدا دلش با او نرم بشه، اینا با هم آشتی بکنن. لم ارى، عبارتشون اینه، لم ارى من اعتبر العجز عن التوریه فی جواد الکذب، من ندیدم کسی بیاد بگه برای جواد گرد عجزه از توریه باید باشه، نه، یعنی تمکن از توریه هم که باشه باز میتوانه، ولی باز این همه مربوط به غیر امامه. یعنی امام علیه السلام اگر بخواد بین دو نفر اصلاح ذات البین بکنه، اونجایی میتوانه دروغ بگه که نمیتوانه توریه بکنه. پس بنابراین ایشون میفرماد بل هوه، بلکه این دومی لایق به شأن امام این دومیه. با این شرط اگر بگیم کذب حرام است با تمکن از توریه، و حالی که ایشون اونجا فرمودن با تمکن از توریه هم حرام نی در مورد اصلاح ذات البین، خلاصه چی شد آقا؟ حضرت فرمودن امام المسلمین اگر ظاهر این اراده کرده باشن که کذبه، منتها مجوز داره، اگر باطنش یعنی امام الکفر باشه که توریه است، یعنی یه لفظی گفتن او خبر نداره امام چی اراده کرده. من ولی خارج از درسه یه دو سه کلمه بگم، چون عرض کردم سر زبانها خیلی افتاده، یه موقعی هم اشاره کردم یه آقای منبر رفته بود گفته بود بابا خود علی تو نهج البلاغه تعریف عمر رو کرده، لله در رو فلانه قد قدمم العبد داول عمد ذهب نقیت سو ذهب قلیل العی لله در رو فلانه، یعنی خدا پدرش بیامرزه فلانی رو. وقتی این فلانی گفتن عمره، خیلی خوب، بعد مدام فضائلی برای عمریشون گفته، لقد عبد قوم العبد، خلاصه کمر دین رو راست کردیشون آقای عمر، داول عمد خلاصه مشکلات همه رو مداوا کرد، ذهب از این دنیا نقیه صبح خلاصه با دامن پاک از این دنیا رفت، قلیل العیب بود. این رو منبر خونده بود، این بنده خدا قبل از انقلاب زندان هم خیلی رفته، الان نظافتش هیچ ادارهش هم نکردم. این دید برای اینکه عقدش خالی کنه دیواری کمتر از کوتاه‌تر از امیرالمومنین کنی، یه مشت جوونا رو دم کرد، یه مشت سنیا رو جمع کرد، این مطلب رو عنوان کرد، بعدم تو روزنامه نوشتم که شب عرض کردم من چند صفحه همون موقع علیهش چید نوشتم. علی کل حال دلیلش این بود که امیرالمومنین در نهج البلاغه ظاهرا خطبه 128ه، اینی که الان عرض می‌کنم خطبه 128 لقد قوم العبد داول عمد ذهب نقیه صبح قلیل العیب، امیرالمومنین داره تعریف عمر میکنه ولی مردم لعنش دارن میکنن. خب خیلی اون مجلس به نفعش شده بود و جوونا خوششون اومد که تا حالا همچه حرفی کسی نزده، این چه آقای روشن فکریه. ولی جواب، اولا فلانی کیه خیلی معلوم نیست، حالا شما میگین عمر، خب باش، و ثانیا این کلمات همه تعبیر داره. اگر شما نهج البلاغه خویی رو مراجعه کنیم، من الان ندارم ولی سابق ده 20 سال پیش داشتم و نگاه کردم، دانه دانه اینا ملامته، این همون امام المسلمی که اونجا ملامت منصور بود دانه دانه اینا رو ایشون همه رو معنا کرده، میگه حضرت اینا رو گفتن همون تعویلش رو اراده کردن، برای اینکه در یک زمانی واقع شده بودن ایشون باید تقییتاً تعویل. از همه اینا بگذاریم، خطبه سر رو چی میگی؟ آخه ما چی گفتیم؟ این معیار دستتون باشه، اگر جایی دو خبر متعارض به دست ما رسید یکیش یشبه و قول العامه، باید چی کار کنیم؟ باید اونو بداریم کنار. این الان یشبه و قول العامه است، رو قواعد اونه ایشونی حرف زده. خطبه سه رو نگاه کنید شما، لقد تقمصها ها ابن ابی قحافه، این اصلا پیراهن غلافت قصد کرد، بعد از او عمر اومد چی کار کرد، بعد از او عمر از جنایت ها اینا رو گفته ایشون اونجا، و بعدم فرمودن الا تراسی تراسی نهبا، ببینید روز روشن ارث منو بردن. خب کش و کلای علی رو برده بودن، ارث منو بردن، همین خلافت دیگه. پس ببینید برفرد اون فلانی عمر باشه، برفرد اون الفاظ همه مدح باشه، ما این خطبه 3 و خطبه 128 دستور امام صادقه، ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه تقیه، ما سمعته منی لا یشبه قول الناس، اون مطابق با حقه. همه اونا رو هم که قبول بکنی در صفحه دیگه، اینا رو که این جوونا سرشون نمیشه بیچاره، این تونتون خودش گفت و خودش برید و خودش هم دوخت، ولی جوابش اینه برفرد اون فلانی عمر باشه، برفرد اون کلمات همه مدح باشه مطابق با قواعد عامه است، ما دستور داریم. آیا اون سومی رو قبول بکنیم، خطبه سوم یا خطبه هشتم؟ طبق روایات زیاد بعد خطبه سوم رو قبول کنیم. روز روشن ارث منو بردن، مثل دزدا نیومدن شب به دزدی بکنن، دزدای روزانه ارث منو بردن. پس نتیجتاً اگر برخورد کردی به یه افراد اینجوری، این برنامه که عرض کردم در ذهنتون باشه، خطبه سوم آبروی اینا رو برده، جنایت‌های اینا رو ثابت کرده و این مقدم است بر او اگر اون ظاهرش مد باشه، و الا اگر ظاهرش از کدام زن باشه مثل امام المسلمین که حضرت اراده کردن که یک ریال ارزش نداره. خب اینا رو که عرض کردیم اول تموم شد. از ثانی بریم سراغ مطلب دوم. تغییر رو کمک نمی کنه. خب چی رو؟ بله دیگه تعدیله دیگه. از کردیم تعدیلم نمیگی، میگی همینه رو حضرت را گفتن. اما تعارض داره بین ختمه سوم و صدی 28. نمیدونم اشکالتون کجاست. از کردم اگر معنای تعدیلیش حضرت اراده کرده باشن که به درد اونا نمیخوره، اینا ضد اون مدعای اوناست. اگر معنای ظاهرش رو اراده کرده باشن اون بحث میاد تو کار که باید ما خطبه سوم که برخلاف مذاق اوناست او رو مقدم کنیم بر خطبه سری 28 از ثانی. بریم سراغ مطلب دوم. از کلیم به درس ربطی نداشت. من یه موقعی سر درس گفتم من دلخوشی از این درس ها، این مطالبش که در لابلای درس میگم، و الا من خیلی آقا به این درس ها دلخوشی ندارم. اونی که دلخوشی منه، خیلی هم جدیت دارم در این درس ها، اینه که در خلال درس ها یه حرفای اعتقادی، یه مطالب عقلی اخلاقی، یه مطالبی که خلاصه فضیلت اهل البیت باشه، من دلخوشیم به اوناست. ولو این 7-8 دقیقه‌ای که عرض کردیم از درس خارجه، ولی عرض کردم خیلی مغتنمه، در ذهن آقایون باشه، به درد بعضی از این سنی زده ها میخوره. خب از ثانی، صاحب حدائق در جلد اول حدائق صفحه 6 یه مطلبی گفته. آقای وحید بهبهانی چندین ایراد سخت و سفت بر ایشون وارد کرده، شیخ هم قبول داره حرف ایشون باطله، اما در اسنای توجیهی هم میکنه، یعنی که انه شیخ ما قدی معتدله. آقای وحید بهبهانی شروع کرده به ایراد کردن، سفت و سخت ایرادای مفصلی کرده و گفته حرف این آقای وحید بهبهانی باطله. حالا آدرس حرف آقای وحیدم بخواین، الفوائد الجدیده فائده 2، ایشون یه کتابی داره آقا، دو تا رساله توشه، الفوائد الحائریه اولیشه، الفوائد الجدیده دومیشه. تو فوائد جدیده فائده دوم اونجا پیدا بکنی. یعنی صاحب حدائق جلد اول صفحه 6 یک مطلبی گفته، آقای وحید بهبهانی در فوائد جدیده فائده دوم چندین ایراد بریشون وارد کرده، حقم داره. آقای صاحب حدائق حرفشون درست نی، شیخ ما هم قبول نداره حرف ایشونو، اما در این حال یه توجیهای مایی هم شیخ این وسط ها میکنه، میگه این آقای صاحب حدائق که اینو گفته مقصودش اینه که یه قدری از اون اشکال ها و اعتراض های آقای وحید بهبهانی کاسته بشه. حالا چی گفتن ایشون؟ ما تا حالا میگفتیم چی آقا؟ میگفتیم تقیه با خبر موافق للعامه محقق میشه، یعنی اگر یک خبری موافق عامه بود این مطابق با تقیه است، این مطابق با حفظ دماء مسلمینه. تا به حال ما اینو بلد شدیم که با خبر موافق عامه امام خودشو حفظ میکنه یا شیعیانشو حفظ میکنه. ایشون گفته نه، منحصر نی، تقیه منحصر نیست به خبر موافق، گاهی از اوقات با خبر مخالف للعامه تقیه میکنی. دقیق کرد این حرفو؟ ما تا حالا میگفتیم با خبر موافق عامه مسلمونا رو حفظ میکنیم که اونا ببینن ما موافقشون حرف زدیم، یعنی با عمل کردن به خبر موافق تقیه محقق میشد. ایشون فرموده نه، صاحب حدائق فرموده منحصر نی که حفظ دماء مسلمین که همون تقیه است، تقیه منحصر نی به موافقت گویی با عامه، گاهی به مخالف گویی با عامه هم تقیه محقق میشه. مؤیدش هم همون روایت که چند شب پیش گفتم، یه جمله شو آقای صاحب حدائق به او استدلال میکنه، همون داستانی که زراره یه روزی اول صبح اومد خدمت حضرت، یه مسئله سوال کرد، حضرت جواب دادن. یه مقداری گذشت یه شیعه عراقی آمد همون مسئله رو سوال کرد، حضرت یه جواب دیگه دادن. یه خوده گذشت یه شیعه عراقی دیگه که همه شیعه بودن، چون عراق همه شیعه بودن، اون اومد همون مسئله رو سوال کرد، حضرت جواب سومی دادن. خب دوباره فهمید حکمتی در بینه. بعدن که مجلس خلوت شد سوال کرد آقا اینا شیعه بودن مال عراق بودن، چطور شما برخلاف من گفتین؟ تازه اون سومی رو برخلاف دومی فرمودین. حضرت فرمود هاذا خیر لنا ولکم، هاذا ابقا لنا ولکم. این رویه‌ای که ما داریم هم برای ما خیره هم برای شما. میدونم اینا شیعه بودن، اما در اون جایی که هستن اینا مشکل دارن، من طبق اینجوری حرف زدم، یعنی القاء خلاف کردم که اینا شناخته نشن. عنایت بکنید آقا، عراق رو حالا حکومتش هم که مخالف اهل البیت بود میدونست اینا شیعه، اما اگه همه وحدت کلمه داشتن در یه روایت داره حضرت میفرمان لدجتمعتم علی امر واحد اخذ برقاب کن، اگه همه تون یه چیزی بگین گردناتونی میزنن. چرا؟ چون اگه همه عراق یه چیزی بگه، مثلا بگه نماز جمعه واجبه، بله این معلوم میشه. لذا حضرت فرمودن اون شیعه ها یه چیزی بگن، اون شیعه ها یه چیز دیگه بگن، تو هم که تو مدینه هستی یه چیز دیگه بگو. القاء خلاف کردن به حال اینکه ممکنه همه اینا مخالف عامه باشه، احتمال داره، یعنی این سه تا قولی که حضرت در این مسئله گفتن ممکنه همش مخالف عامه باشه ولی تقیه محقق شد. چرا؟ یعنی اون حکومت ولو میدونه اینا شیعن اما میبینه اختلاف دارن، معلوم میشه خودشون، اون میگه حرام، اون میگه حلال، اون میگه واجب، معلوم میشه امامی ندارن، با امام در ارتباط، چون اون جرم بود که بفهمن این از یک جا گرفته شده. خب صاحب حداق منطقش اینه، میگه الان اینجا اگر حضرت عبارتشون اینه، میگه اگر بنا بود با موافقت عامه تقیه حاصل بشه لکفا جوابون واحد، اگر بنا بود با موافق عامه تقیه حاصل بشه، حضرت چی میگفتن؟ یه چیزی که مطابق میل اونا باشه، لکفا جوابون واحد، نه این که بیاد سه تا جواب بده و احیانا هر سش هم ممکنه مخالف با عامه باشه، اما مطلوب اینا اینه که اینا خلاصه به جایی بند نباشن. وقتی میبینه این اختلاف دارن معلوم میشه به جایی بند نیستن، نتیجتاً تقیه محقق شد با چی؟ با مخالفت عامه. این طور نیست همیشه آدم بر موافق دشمن حرف بزنه تقیه حاصل بشه، گاهی میشه و بلکه اکثراً صاحب حدایق عقیدش اینه. الان در اینجا این سه تا فتوایی که حضرت دادن ممکنه همش برخلاف عامه باشه اما تقیه محقق شد. تقیه کدومه؟ حفظ جانشون. از کجا محقق شد؟ برای اینکه اینا هر دسته یه چیزی میگن، این معلوم میشه اینا پیش خودی، اون میگه حرام، اون میگه حلال، معلوم میشه با امام در ارتباط نیستن. پس نتیجه چی شد آقا؟ همون طوری که با موافق عامه، با موافقت عامه دماء مسلمین حفظ میشه، میشه با مخالفت عامه هم دماء مسلمین حفظ بشه. این حرفو زده ولی آقای وحید بهبانی 4 تا 5 تا ایرادای مفصل بریشون کرده. حالا از رو بخونین. ان بعض المحدثین که صاحب الحدائق یکیشون ایشونه، جلد اول حدائق صفحه 6، ایشون لم یشتره، ایشون گفته شرط نیست در تقیه موافقت خبر به مذهب عامه. ما تاله چی میخوندیم؟ میگفتیم اون خبری که موافق مذهب عامه است او درش تقیه است، ایشون گفته نه همچی شرطی نداره. دلیلش چیه؟ لأخباره. کدوم خبر؟ همون خبر دراره که نقل کردن، هازا ابقالنا ولکم لأخباره، یا یکیش همون خبری که ادجتمعتم علی امر واحد لأخذ برقابکم، آمده گفته اخباری ما در این زمینه داریم که تخیلها، شیخ ما داره میگه، شیخ انصاری میگه ایشون خیال کرده اون اخبار دال بر مدعاشه. پس معلوم میشه شیخ انصاری هم مثل وحید بهبهانی با ایشون مخالفه، منتها از کدر وسط های مطلب ایشون یه توجیهی برای هر حساب حدائق میکنه. خیال کرده اونها دلالت داره بر مدعاش، خیال کرده این اخبار سلیم است اما صریحون فی خلاف مدعا. این اما ماش میدونید اشاره به چیه؟ به اون روایت شباهت، ما سمعته منی یشبهو، این قرار اما مصداق ما معلوم بشه، این اما ما اشاره به اون روایت شباهته، ما سمعته منی یشبهو قول الناس تقیه، ما سمعته منی لا یشبهو الناس درش تقیه نی. اون وقت اگر کسی به آقای صاحب حدائق بگه آقا چطور شما این حرفو میزنی؟ امام در اون روایت شباهت میگه اگه چیزی شبیه عامه بود درش تقیه، اگه شبیه نبود درش تقیه نی. چطور شما میگه اگه شبیه هم نباشه درش تقیه؟ این معارضه، میگه نه سلیم است از اون روایت شباهتی که صریح در خلاف مدعا. معلوم شد آقای عبارت ایشون یه ادعایی داره، ادعاش چیه؟ با غیر موافق هم تقیه حاصل میشه طبق اون اخبار، و کنه یه نفر اشکال میکنه میگه چطور شما این حرفو میزنی؟ اون حدیث شباهت میگه اگر مخالف موافق عامه نبود تقیه نیست، شما میخواهید بگید موافق عامم نبود تقیه، گفته سلیمه، گفته اون اخبار دلالت داره بر مدعای من. مدعای من چیه؟ با غیر موافقم تقیه حاصل میشه و سالمم هست این اخبار از معارضه اون روایتی که صریح در خلاف مدعا، چون حضرت فرمودن اونی که شباهت نداره درش تقیه نیست. خب شما داری میگی چی؟ میگی اونی هم که شباهت نداره درش تقیه هست، این هر خلاف اونه. خب این الا میخوره به اون و الا میشتره. حالا ایشون این الا توجیه شیخ انصاریه، ایشون میگه ولو این آقای صاحب هدایق حرف شما قبول نداریم یه همچی چیزی گفته، الا این که میشه یه توجیهی براش کرد که آقای بهبهانی این توجیه نکرده با وحید بهبهانی شروع کرده به اشکال کردن، ما میخوام یه توجیهی بکنی بگیم بله این آقا گفته تقیه با مخالفت هم حاصل میشه، اما در غیر متعارض النسین، یعنی در متعارض النسین قبول داره که اون موافقه تقیه تن صادر شده. یه توجیهیه با دوباره عرض میکنم، صاحب هدایق میگه چی؟ میگه با غیر موافق هم تقیه حاصل میشه. بله ایشون میگه بله، بله ایشون یه هم شرطی زده و موافقت رو شرط نکرده در تقیه، گفته با مخالفت هم تقیه حاصل میشه، اما در غیر متعارضه، یعنی یه دونه خبر داریم موافق با اوناست مخالف با اوناست، و الا در تعارض خبره که یکیش موافقه یکیش مخالفه قبول داره اون موافقه صدر تقیته. پس ولو ایشون گفته در تقیه موافقت شرط نی، اما در کجا؟ در غیر تعارض، و الا در تعارض ایشون قبول داره که اگر یکی موافق یکی مخالف اون موافقه صدر تقیتن. قرار این الا توجیه است که شیخ ما داره برای ایشون میکنه، میگه این آقای صاحب هدایق اگر چه این الا حالا معنا پیدا میکنه، اینو اینش این وصلیه است، اول نمیشد معنا کنی، آقای صاحب هدایق اگر چه شرط نکرده در تقیه موافقت را، الا اینکه باید بگیم مرادش اینه حمل بر تقیه در مقام ترجیح لا یکون الا مع موافقت احده ما، باید بگیم ایشون حمل بر تقیه میکنه در مقام ترجیح، یعنی در مقام تعارض خبرین که پای ترجیح میاد تو کار، اونجا قبول داره که با موافقت ترجیح درست میشه. ببینید الا این که حمل بر تقیه در مقام ترجیحشون قبول داره، یعنی اگر میگه موافقت لازم نیست در تقیه ولی در مقام ترجیح قبول داره که لا یکون الا مع موافقت احده ما، یعنی تعارض خبره اینی که یکیش موافقه با اونهاست در اونجا قبول داره که موافقت درش تقیه است، اما اگر میگه در تقیه موافقت شرط نیست در غیر اون مورده اذ لا یعقل حمل احده ما بالخصوص علی تقیه اذا کانا مخالفین لهم. اگه ما دو تا خبر معارض داشتیم هر دوش مخالف عامه بود، خب معقول نیست آدم بگه این یکیش موافقه این یکیش تقیه. اگر ما دو تا خبر داشتیم متعارضه هر دوش هم مخالف با اونها بود، نمیشه گفت یه دونه از اینا تقیه است، چون هر دوش مخالف عامه، چون که نمیشه در مخالفین بگیم یکیش تقیه است، در اون یکی موافقه یکی مخالفه، اون موافقه رو میتونیم بگیم تقیتن. خلاصه دقت داشته باشید آقا این حرفی که ایشون زده ما بعدن رد میکنیم این آقای فاضل وحید بهبهانی، اما این توجیه هم در ذهن میکنیم که اگر چنین حرفی ایشون زده در غیر متعارضین که پای موافق و مخالفه، و الا در مخالف و موافق قبول داره که اون موافقه صدر تقیتن. فمراد المحدث، مراد محدث مذکور، لیس الحمل علی تقیه ما عدم الموافقه فی مقام ترجیح. عدم موافقت همون مخالفته با. ببینید آقا این لیس رو فعلا معنا نکنی، ایشون حمل بر تقیه میکنه با مخالفت. عدم موافقت یعنی چی؟ عدم موافقت یعنی مخالفت دیگه. این لیسه رو بدارید کنار، اون فی مقام هم بدارید کنار، عبارت آقای هدایق اینه حمل بر تقیه میکنه با مخالفت. بله آقای صاحب هدایق با مخالفت هم حمل بر تقیه میکنه، ایشون میگه این لیسه در مقام ترجیح، درسته ایشون هم شکاری میکنه ولی این در مقام ترجیح نی، همون توجیهی که الان کردیم. ما دوباره عنایت بکنی عدم موافقت یعنی مخالفت. صاحب حدائق چی میگه؟ لیسه و اینا رو بذارید کنار، این تیکه رو معنا کنیم. صاحب حدائق میگه حمله بر تقیه میشه کرد با مخالفت عامه، یعنی اینطور نیستش که تقیه حتما با موافقت باشه، با عدم موافقت یعنی مخالفت، با مخالفت عامه میشه تقیه محقق بشه. این حرف صاحب حدائق توجیهش چیه؟ میگیم لیسه در مقام ترجیح. ایشون این حرفو میزنه ولی نه در مقام متعارضین، یعنی در مقام متعارضین قبول داره که اون موافقه صدر تقیتن. پس اگر ایشون حمله بر تقیه میکنه با عدم موافقت، در غیر تعارض خبرینه، و الا در تعارض خبرینی که یکیش موافقه یکیش مخالفه، اونجا قبول داره که اون موافقه صدر تقیتن. غلط عبارت رو جدا بکنی، اول حرف صاحب حدائق روشن بشه، اون وقت اون لیسه رو بعدن به عنوان چی. آقای صاحب حدائق میگه ما میتونیم حمله بر تقیه بکنیم با مخالفت، یعنی اگر یک خبری مخالف عامه هم بود تقیه محقق میشه. توجیهش میگیم این حرف درسته ایشون میزنه ولی لیس فی مقام ترجیح، در مقام ترجیح حرفو نمیزنه. خب مراد محدث این نیست که آقای بعض الاساتین که همون وحید بهبهانی در اون فواید جدیده، فائده دوم از کدام یک کتابه، اولش الفوائد الحائریه، دومیش رساله دوم الفوائد الجدیده، فائده دوم فوائد الجدیده، کما آورده او، مراد ایشون این نیست که در مقام ترجیح هم بیاد بگه با مخالفت تقیه محقق میشه، چنانچه آقای بعض الاساتین خیال کرده در جمله متائنی که زده بر ما ذهب الی، یعنی ذهب این صاحب حدائق، ایشون متائنی چندین ایراد چندین پهنه زده بر اون چه که آقای حدائق گفته، من بیان ما ذهب صاحب حدائقه. صاحب حدائق چی فرموده؟ فرموده شرط نیست موافقه در حمله بر تقیه، یعنی حمله بر تقیه منحصر به موافقت عامه نی، با مخالفت عامه تقیه محقق میشه. خلاصه آقا صاحب حدائق میخواد بگه چی؟ همون طوری که گاهی خبر موافق للعامه برای تقیه صادر میشه، گاهی خبر مخالف للعامه برای تقیه. چرا؟ برای اینکه حضرت القاء خلاف میکنن که اینا هر کدوم یه چیزی بگن شیعیان، که اونا بدونن که اینا با امامشون در ارتباط نیستن. پس الان حضرت با این سه تا جوابی که دادن ممکنه هر سه تاش واقعا برخلاف عامه باشه، اما در این حال به نفع اینا معلوم میشه، گروه گروه هن اینا، خلاصه به قول امروزی ها خلاصه تشکیلاتی نیستن که با یه جایی در ارتباط بشن. پس نتیجتا منحصر نیست اظهار، یعنی حفظ خون مسلمون ها منحصر نیست به اینکه انسان بر طبق میل اونا حرف بزنه. حتی اگر اختلاف هم بین اینا بیفته و این حرفا بر خلاف میل اونام باشه، بازم تقیه محققه محقق میشه. بل المحدث المذکور، مراد ایشون اونیست کما آورده. پس مراد ایشون چیه؟ بل المحدث المذکور لما. عنایت بکنین چون عبارتهای آقای صاحب حدائق زیاده، ایشون نقل به نعنا میکنه که معطر نشین. این لما جوابش دو سه خط بعد سحل قائله، این لما جواب سهل قائره نیست که بعدم میاد. عنایت کنید آقا، در مقدمه اولا صفحه 5، در مقدمه اولا صاحب حدائق ادعا کرده تمام این اخباری که در اختیار ماست همه مقطوع صدوره. صاحب وسائل هم همین عقیده رو داره. با صاحب وسائل در خاتمه نگاه کنین جلد 29، ایشون صفحه 78 میگه تمام این اخباری که در اختیار ماست متواتره. تمام این اخبارا، یعنی هر چی خبر تو کتب روایی ما ها، تمام اینا مقطوع صدوره. اگه نظر آقایون باشه صفحه 67، شیخ اونجا که میخواد حجیت خبر واحد شروع کنه یه جمله میگه، میگه ذهب شرزمتون من العلماء یا من الاخباریین، یادم نی شرزمتون یه سه چهار نفری، شرزمتون من الاخباریین، عقیدهشون اینه که تمام این اخباری که در اختیار ماست همه مقطوع صدوره، یک دونه خبر کذب درش نی. ایشون شیخ انصاری به عنوان بطلان این مذهب اونجا اجمالا اینی میگه. حالا ایشون میخواد توضیح بده. صاحب حدائق در صفحه 5 جلد اول میگه بله همین حرفو میزنه، میگه این اخبار مقطوع صدوره، تمام اینا منقح شده در زمان ائمه. یه شبم اشاره کردم به خصوص از زمان امام رضا به بعد خیلی این اصحاب اهتمام داشتن که هی روایت ها رو قرائت کنن بر ائمه، هر چی که اونا میفرمودن دروغه میذاشتن کنار. صاحب حدائق میگه بعد از این دوره دیگه اخبار ما یه دونه دروغ درش نیست، حتی مؤیدم میشه برای این حرفو بود، منتها نتیجه گیریشون باطله. اینا میخوان از این اهتمام اصحاب نتیجه بگیرن که این روایات مقطوع و صدوره. یکیش اون چند شب پیش به مناسبت اون سمع عن الامام عرض کردم، صفحه 102 رو دوباره نگاه بکنین، ایشون اونجا مطلبی نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عیسی میاد تلو حسن وشا میگه اون کتاب علا ابن زرین رو به من بده، کتاب رواییه. وقتی بهش بده میگه بشین مقابله کن، میگه آقا کار دارم، حالا تو فعلا برو استنساخ بکن، بعد از استنساخ میشینیم مقابله میکنیم واقعا جواب ببینیم. میگه لا آمن الحدثان، خب من بلکه استنساخ کردم مردم، هنوز مقابله نکرده مردم، این کتاب از من یادگار میمونه که اینا روایات ائمه است، من نمیکنم این کارو. که این اهتمام شیخ با همین، میگه نگاه کن چقدر اینا اهتمام داشتن، میگه نکنه من استنساخ بکنم بمیرم، مقابله نشده بمیرم، این به عنوان روایات معتبره بمانه. نه، اول بشین مقابله بکن، من میخونم یا تو بر من بخون، بعد که فهمیدیم از تو شنیدیم اون وقت میرم استنساخ میکنم. خب واقعا از این اهتماما منتها اینا نتیجه بد میگیرن، میگن از این اهتماما میفهمیم اخبار ما مقطوع و صدوره. نه، ما از این اهتماما میفهمیم این اخبار ما مظنون و صدوره. خب حالا میخوام همینه بگیم، صاحب حدائق آمده فرموده تمام این اخبار ما مقطوع و صدوره، یک دونه خبر دروغ توش نیست. اینا رو که میگه یه نفر بهش اشکال میکنه، میگه پس این متعارضه، این چیه؟ اون روایت میگه عرق جنب از حرام نجس، اون میگه پاک. اون روایت میگه فلان چیز حرام، اون میگه حلال. اگر همه اینا راسته دروغ توش نیست، اینا چیه؟ وقت جواب میده همین جوابی که ما باش کار داریم، میگه اینا رو امام علیه السلام کرده برای حفظ خون مسلمی. پس اخبار مقطوع صدور اگر اشکال کنی بگی اینا چیه، جوابش اینه، این القاء خلافی است که خود ائمه کردن. القاء خلاف ائمه کردن برای حفظ جان شیعیان، پس نتیجتاً میشه با القاء خلاف هم تقیه محقق بشه. بحثمون همینه دیگه، یعنی لازم نیست آدم مطابق میل اونا حرف بزنه تا بشه تقیه. همینقدر که شیعیان چند طایفه بودن این خودش کافی است برای اون عنوان تقیه. حالا ایشون اینا رو همه رو خلاصه میکنه، میگه اثبته، این آقای صاحب حدائق در مقدمه اولا صفحه 5 از مقدمات حقائق اثبات کرده خلب به این اخبار رو، تمام اخبار، گفته اینا مقطوع صدقه، اینا از کذب خالیه. چرا؟ لتنقیه ها و تصحیح ها، اشاره به زمان ائمه است، به خصوص زمان امام رضا به بعد، فل ازمنت المتأخره، یعنی در این زمانهای اخیر این اخبار همه تصحیح شده. بعدن کاند مغشوشه مدسوسه، درست اول مدسوسه بود، مجعوله بود، مغشوشه بود، اما ائمه که اون اهتمام اصحاب رو دیدن این اخبار رو اصلاح کردن، پس بنابراین تمام اخبار مقطوع صدوره. لما اثبت سحل قائله، وقتی این ادعا رو میکنه یه قائلی بهش اشکال میکنه، ان یقول آقای صاحب حدائق فما بال هذه الاخبار المتعارضه، شما میگی تمام اخبار راسته، تمام اخبار مقطوع صدوره، خب این روایت میگه عرق جنب از حرام نجسه، این روایت میگه عرق جنب از حرام پاکه، نمیشه با هم جمعش کرد، این روایت مثلا میگه نماز جمعه واجبه، اون روایت میگه نماز جمعه حرامه، اینا رو چیکارش کنی؟ جواب یه کسی آمده این اشکال به ایشون کرده، فما بال هذه الاخبار، بدیعت این اخبار متعارضه ای که لا تکاد تجتمع، قابل جمع نی، عرق جنب از حرام نجس، عرق جنب از حرام پاک، نماز جمعه واجب، نماز جمعه حرامی، قابل اجتماع نی. فبینه، چی بینه؟ صاحب حدائق، این آقا که این اشکالی میکنه، بیانه یعنی عجابه در مقدمه دوم. محققتون کابونی میگه این دوم اشتباه مقدمه اولا، من الان ندارم حدائق، آقایون نگاه کنن و ظاهرا حق با محققه، نگاه کرده شیخ میگه معنا نداره اشکال در مقدمه اول باشه جواب تو مقدمه دوم. ایشون شیخ میگه در مقدمه اولا اون آقا اون حرفو زده، اونم اون اشکال کرده، اون وقت شیخ میگه در مقدمه دوم جواب داده، ظاهرا حق با تو نکابونیه. از کدام اگه حدائق داری جلد اول صفحه 56 رو مطالعه بکنی، از کردم بی خودی نمیگه محقق تونکابونی، ایشون داشته مراجعه کرده، شیخ ظاهرا اشتباه فرموده. پس بیان فی المقدمه الاولا، یعنی در اون همون مقدمه اولا که ایشون ادعا رو کرد، اون آقا اون اشکال کرد، در همون مقدمه دفع هذا الاشکال، یعنی اجاب عن هذا الاشکال، دفع عن هذا الاصل، به این که بحث ما اینجا اینا رو خوندیم برای این که بگیم آقای صاحب حدائق میگه چی؟ میگه تقیه منحصر به موافقت عامه نی، با القاء خلاف بین مسلمین هم تقیه محقق میشه. معلوم میشه اینا تو خودشون اختلاف دارن، با امامشون در ارتباط نیستن، کاریشون ندارن، چون اینا همش با قضیه رهبری و امامت کار داشتن. به انه ایشون اینجوری جواب داده، فرموده معظم این اختلاف ها، یعنی این تعارض ها، معظم این تعارض ها از جهت القاء خلاف خود ائمه، خود ائمه به یکی گفتن واجبه، به یکی گفتن حرامه، مع المخاطبین، یعنی خود حضرت القاء خلاف کردن، و ان الاختلاف انما، اگه از این نسخه های قدیمی دستتونه لما داره غلطه، بقیه نسخه ها انما، این نسخه ها شیخ رحمت الله رو من دیدم داره لما، حتما غلطه، به جای لما انماش بکنی، ان الاختلاف انما هو منهم، یعنی این القاء خلاف از ناحیه خود ائمه است. بعد استشهاد کرده به همون خبر زراره‌ای که ما گفتیم اول کار گفتیم، در تخیله ها اشاره کرده به اون روایت. کدوم روایت؟ هادا ابقالنا ولکم، یعنی بعد اینکه یک مسئله رو در یک مجلس واحد چندین جواب دادن، اون استشهاد کرده، بعد استشهاد کرده بر این حرفش به اخباری که زعمه ها، اون بالا گفت تخیله ها، اینجا میگه زعمه ها، به اخباری که گمان کرده اینا دلالت داره بر این که تقیه کما تحصلو به بیان ما یوافق العامه، کذالک تحصل تقیه به مجرد القاء الخلاف بین الشیعه، لکی لا یعرفو فیؤخذ به رقابه، اشاره به اون حدیثه، اذا اجتمعتم علا امر واحد یؤخذ به رقابکم، اگه همه تون یه چیزی بگین وقت گردن شما رو میزنن، چون میدونن با ما ارتباط دارین. پس چی شد آقای صاحب حدائق؟ ایشون میگه تصریح دیگه، فرموده همینطوری که تقیه حاصل میشه با موافقت با عامه، تقیه حاصل میشه با القاء خلاف، ولو این چند تا مسئله ممکنه مخالف عامه باشه، ولی مغزاله تقیه حاصل میشه. چرا؟ چون حکومت میفهمه اینا تو خودشون اختلاف دارن، پس معلومه که با جایی ارتباط ندارن. نتیجه کار این شد تقیه رو ایشون میفرمان هم با موافقت حاصل میشه و هم با مخالفت، مثل اینکه آقایون خستن باشه دیگه.